وقتی آقای دهنوی پیش ما هستن حس خوب به ما دست میدیم، مقدار اسمینان رو خاطر پیدا میکنم. آقای دهنوی، ما توی این چند وقتی که داریم صبح گفتگو رو تقدیم شما اندام میکنیم شعبده بازی نداشتیم که الان تقدیم شد.
شعبده بازی موزه کیلو میگه اول مصاحبه میگه موز کیلو. آقای کارگر خیلی آدم محترمیه، من
خیلی هم پیگیرن. ما اگر
آره،
موضوعی
بشه واقعا آدم نه، به قول آقام خدا بیام آدم یه وجب جا میخوابه، هم پیگیره همین که همیشه مصاحبه میکنه، ولی میگه موز کیلو 35 تومانه، بعد انتهای مصاحبه میگه سودم به اضافه کن کیلو 45 تومن تا 55 تومن. پس مردم میرن موز کیلو 45 تومن تا 55 تومن میخرن. بازم من میگم مشکل موز نیست، یعنی من اگه موز نخورم هیچ اتفاقی نمیفته برام. مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه که من نارنگی نمیدونم، پرتقال نمیدونم، خرمالو، آخه با اون کشاورزه هم داره فشار میاد. حالا تو موضوعاتمون بهش
میپردازیم. آره، یکی از موضوعاتی به من دادی همینه.
آره، یعنی اونی که تو شمال، تو مازندران، تو شهسوار نمیدونم، تو فلان فلانه، اونم بهش داره فشار میاد. ولی وسط این خبرها یه خبری دیدم که خیلی خبر خوب و مسرت بخشی بود، کلی کیف کردم. سر صبح با این خبر شروع شد که حق مسکن 650 هزار تومانی کارگرا از فروردین 1401 قرار حساب بشه و به حسابشون واریز بشه، یعنی رو فیشای حقوقیشون. دم دولت گرم که حداقل این حد قیمتاش خیلی حالا زیاد هم نیست، ولی همین 650 تومن ها خیلی کمک میکنه به کارگر. 650 تومن فکر نکنیم پول کمیه توی این مملکت، نه، برای یه دونه چیز یک کارگر میتونه پول یک ماه همین میوش باشه. درسته آقای هاشمی؟
دقیقاً همین،
یعنی پول پیاز، سیب زمینی. رضا قبول داری پول 650 تومن پول یک ماه میوه یک کارگره دیگه؟ پیاز و سیب زمینی و نارنگی و دور اون بچهش بگردم من، ایناشو میتونه بخره. دم دولت گرم آقای حضرت آیت الله رئیسی، دمتون گرم که هوای کارگرا رو داشتید. و
فارس هم خبرگزاری یه خبر گفته، خبرگزاری فارس، اینم بگم که این خبر دیروز کار شده. سوم گفته که افزایش دو برابری وام های ازدواج و فرزندآوری دانشجویان، دو برابر، یعنی هر چقدر عددش بوده که نمیدونم چقدر بوده، دو برابر شده و وام ضروری هم از 15 آبان ثبت نامش شروع میشه.
این خیلی خوبه. ایشالله که مدیر عامل بانک ها صدای ما رو بشنون و انقدر بابت ضمانت واما دیگه دولت هم تصریب کرد دیگه، که مثلا با سهام عدالت بشه ضامنت یا مثلا سپردت بشه ضامنت. اذیت هم نکنم، بازم دم دولت و سازمان وزارت ورزش و جوانان گرم که اومده. مردم من میرم دیگه اونور تهیه کنندگی رو میکنم. دمتون گرم که من
بریم رو درون بشنم. دهنوی
نه دیگه، برو یه راست چیز دیگه رو درون نمیشنم. خب آقای ارادت، خدا
جناب آقای دکتر بهمن صبحانی، سید بهمن صبحانی، مدیر عامل محترم شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر، روی خط ارتباطی ما هستند. بعد از صحبت درباره اخبار خوب و میوه و مرکبات، بیایم درباره یه خبر خوب دیگه که آقای دهنوی باز بهش اشاره کرد برای من فرستادن راجع بهش صحبت بشه، میخوایم حرف بزنیم. خودکفایی در تولید سبد دیالیز. آقای دکتر صبحانی سلام.
سلام و صبح شما بخیر جناب آقای هاشمی عزیز و صبح همه مردم و شنوندگانتون بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما این خبرهایی که داشتیم مرور میکردیم چند تا خبر خوبو دستچین کرده بودیم. یکیش این که در تولید سبد دیالیز خودکفا شدیم. میدونیم که چقدر بیماران دیالیزی دچار رنج و زحمت هستند در تهیه مایحتاج داروییشون. این که شما میفرمایید که ما در سبدشون به خودکفایی رسیدیم، این خب خیلی خبر خوبی است. ما همیشه با نوسان هر اتفاقی، نوسان امنیت، نوسان ثبات، نوسان ارز، نوسان تولید، دچار مشکل در داخل میشدیم. هر گوشه دنیا این نوسان رخ میداد، بیمار دیالیزی ما آسیب میدید. الان خبر خبر خوبیه، تشریح میفرمایید.
خب خیلی ممنونم از اینکه این فرصت برای بنده فراهم شد که انشالله یه گزارش خوبی خدمت مردم عزیزمون بدم. خدمتتون عرض کنم، بله، همونطور که حضرت عالی فرمودید، ما در سبد دیالیز کاملا خودکفا هستیم. اینم خدمت شما عرض کنم که واقعا جزو معدود کشورهایی هستیم که کل سبد دیالیز رو از صفر تا صدش رو در داخل کشور تولید میکنیم. الان بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا هم این اقلام رو از سایر کشورها وارد میکنن. حتی من خدمت شما عرض کنم کشوری مثل آمریکا هم این سبد رو از کشورهای دیگه وارد میکنه، ولی ما خدا رو شکر این سبد دیالیز رو با بهترین کیفیت، با استانداردهای روز دنیا در داخل کشور داریم تولید میکنیم. دو تا شرکت هستن که زحمت تولید این اقلام رو دارن، ما هم افتخار خدمتگذاری در این زمینه رو داریم. تقریبا سالانه 6 میلیون محصول دیالیز مورد نیاز بیماران دیالیزی که تعدادشون حدود 40,000 نفر بیمار دیالیزی در کشور داریم مورد نیاز هست که 30% از این سهم بازار ما افتخارش رو داریم که تولید میکنیم و در اختیار بیماران و نیازمندان این حوزه قرار میدیم و بقیه اقلام یک شرکت دیگه هستش که مشغول تولید این اقلام هستن.
و رساندنشون به دست خانواده های نیازمند به چه شکل هست؟ آیا باید از به طریق عادی مراجعه بشه و دریافت بشه از سطح داروخانه سطح شهر، یا اینکه نه باید بیان به هلال احمر، از هلال احمر بر اساس سهمیه بندی؟ این مکانیزم این رو هم بفرمایید.
خوشبختانه خب این اقلام در اختیار خود مراکز درمانی قرار میگیره. هزینه هاش هم بیمه ها میدن، چون هیچ مبلغی توسط بیماران دریافت نمیشه بابت این، هزینهش رو 0 تا 100ش رو کاملا بیماران بیمه ها پرداخت میکنن و این اقلام در اختیار مراکز درمانی قرار میگیره. بیماران هفته 2 بار تا 3 بار مراجعه میکنن به این مراکز دیالیز و اونجا دیالیز میشن و این محصولات در اون پروسه درمانی استفاده میشه.
یه سری آمپول ها بود که نایاب شده بود، اونها هم جز این سبد هستن یا نه؟
ببینید در بعض در موضوع آمپول ها یه مقدار داروهای دیالیزی، بله بعضی اقلام، خب بعضی هورمون ها هستش، بعضی موارد دیگه هستش، اونا ممکنه بعضی اقلامش وارداتی بشه، ولی برخی شرکت ها من در جریان هستم که در اون زمینه هم ورود پیدا کردن و انشالله در اون زمینه داروها هم من فکر می‌کنم انشالله به زودی به خودکفایی کامل برسیم. ولی خب در زمینه تجهیزات پزشکیش و اون اقلام مصرفیش مثل ست دیالیز، صافی دیالیز، پودرهای مورد نیاز و محلولش در داخل کشور از کلش و حتی ماشین‌های دیالیز، دستگاه‌های دیالیز هم که قبلا وارد می‌شد از کشورهای اروپایی، الان در داخل کشور توسط 2 شرکت دانش بنیان داره تولید میشه.
یه سوالی بپرسم که شاید به این تیتر خبرون خیلی مربوط نباشه، اما هلال احمر معمولا نیروهای متخصص و پژوهشگرهای زیادی رو تحت پوشش داره یا لیدری رو راهبری میکنه برای اینکه برسیم به یک سری اهداف از پیش تعیین شده؟ حالا یکیش همین تجهیزات دیالیزی بود، سبد دیالیز بود که الان فرمودید به خودکفایی رسیدیم. من یه سوالی که داشتم درباره همین موضوع بود، اینکه ما تیم تحقیق و توسعه احتمالاً و هزینه هایی که تو این حوزه داره انجام میشه از طرف هلال احمر به چه نحو داره مدیریت میشه؟ اصلا این بخش چه شکلی داره کار میکنه؟ راجب اینم توضیح بدیم، چون هر از چند وقت یه بار یه خبر خوشحال کننده از هلال احمر میشنویم که در فلان تجهیز، در فلان موضوع، در فلان، حالا مثلا در تولید سرنگ، در تولید، خیلی تو ذهنم نیستش بخوام اسامی رو اعلام کنم، ولی به خودکفایی رسیدیم. راجب این بخش صحبت بفرمایید که به چه شکل مشغول فعالیت هست.
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما خب یک گروه تحقیق و توسعه در داخل شرکت داریم که کارهای بحث مطالعات مختلفی رو در علوم مختلف تکنولوژی‌های روز انجام میده، ولی ما این تیم تحقیق و توسعه به صورت خرید خدمات و خرید محصول هم داریم کار میکنیم.
یعنی برون سپاری‌هایی که انجام میشه؟
بله بله، ما با بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد داریم و اون نیازهامون رو اعلام میکنیم. شرکت‌ها ورود پیدا میکنن، شرکت‌هایی که صلاحیت لازم رو در این زمینه داشته باشن وارد میشن و اون محصول ما رو تهیه میکنن. ما در حال حاضر با 3 شرکت دانش‌بنیان قرارداد داریم که در موضوع بعضی فیلترها و مواد اولیه که برای این سبد دیالیز لازم است، خب قبلا از خارج از کشور وارد میشد، الان خدا رو شکر خیلی از این اقلام توسط همین شرکت ها بومی سازی شده و دارن مراحل تحقیق و توسعه و مراحل آزمایشگاهی کار رو انجام میدن که انشالله بیاد در داخل سبد تولید شرکت قرار بگیره.
انشالله. پس با این وصفی که شما فرمودید، شرکت های دانش بنیان یعنی چرخه اقتصادی، یعنی اینکه ما میتونیم در آینده دور یا نزدیک، شما بفرمایید، چشم به این داشته باشیم که احیانا بعد از اینکه نیاز داخل الان، چون نیاز تقریبا به مرز هستش، میزان تقاضا و میزان تولید، الان میخوام ببینم آیا ممکنه به حدی از تولید برسیم که بتونیم به بازارهای اطراف، نمیگم دست اندازی، ولی دست پیدا بکنیم، بازار دیگران رو از دستشون بگیریم، محصولات خودمون رو عرضه کنیم؟ به دو دلیل: اول آوردن ارز، دوم اگر محصول ما در یکی از کشورهای معتبر به لحاظ استانداردی عرضه بشه، یعنی اینکه تولید اون محصول در کشور ما داره در بیشترین حالت استاندارد تولید میشه.
بله کاملا. ببینید الان واقعا ما بحث نیاز داخل کاملا مرتفع است، هیچ موضوعی، یعنی هیچ کمبودی در داخل کشور در موضوع سبد دیالیز وجود نداره. شرکت ها الان به خصوص شرکت ما و شرکت دیگه ای که در این زمینه داریم کار میکنیم، موضوع صادرات رو از سال آینده انشالله داریم در دستور کار قرار میدیم که بتونیم. ولی خب کار صادرات یه مقدار سخته، بالاخره شرکت های بزرگی در این زمینه جای پای خودشون رو محکم کردن در سایر کشورها، و ولی میتونیم در این زمینه ما ورود پیدا کنیم. ما تقریبا یک ماه گذشته با کشور روسیه یه قراردادی امضا کردیم که بتونیم انشالله در زمینه تامین نیازهای صادراتی، نیازهای دیالیزی اون کشور انشالله اقدام بکنیم و امیدوارم به این برسیم و تمام قابلیت ها چه از نظر کیفی، چه از نظر کمی و چه از نظر نیروی انسانی متخصص در داخل ایران وجود داره و این کاملا دستیافتنیه.
انشالله به امید خدا. همون جوری که تو این حوزه برون سپاری شده به دانش بنیان ها سپرده شده، خیلی ها اعتقاد دارن که تو حوزه به دست آوردن بازار هم باید برون سپاری سازمانی بشه و بسپرین به افرادی که بازار شناسن، نبض بازار دستشونه، براشون محصول مهم نیست، براشون به دست آوردن بازار مهم. انشالله که بتونیم تو این حوزه موفق عمل کنیم و محصولات شما رو تو سایر کشورها هم ببینیم. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر صبحانی ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما.
ممنونم از شما که از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت برای همه شما و ملت عزیزمون آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.
موفق باشید، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. من دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانی از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم به
برای بازار میوه و مرکبات صحبت کردیم و از آقای کارگر یک سوال دیگه ای درباره رکود بازار مرکبات پرسیدیم. حالا یک سری جوابهایی دادن در سطح شهر، اما میخوایم درباره رکود بازار مرکبات و تأثیری که بر مشاغل جانبیش میزنه هم صحبت کنیم. با دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر پرویز ملک‌زاده محقق محترم علوم گیاهی و همینطور جناب آقای بیابانی عضو محترم اتحادیه باغداران. آقای بیابانی سلام.
سلام عرض کردم.
صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. ممنونم.
آقای ملک‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر عزیزم. صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بیابانی اصل خبر رو با شما مرور کنیم. من یه استناد، حالا منهای بحث بازار و میدان و همه اینایی که داریم میبینیم و لمس میکنیم، یه خبر از آقای شمس‌الدین حسینی داشتم میخوندم، نماینده مردم تنکابون رامسر عباس‌آباد در مجلس. ایشون گفتن که محصولات مرکبات مازندران کمتر از 1% فروخته شده. شما به علتی رسیدید؟ این عدد خیلی عدد وحشتناکی. اگر این عدد درست بشه،
مسئله مرکبات الان، فروش مرکبات الان اولا زمانش نیست که ما اظهار نظر اینجوری بکنیم راجع به برنامه مرکبات. شاید نظر آقای حسینی این باشه که ما در ارتباط با بخش مرکبات در امسال یک تنشی داشتیم که در بهترین شکوفایی فصل رو داشتیم، بعد بارانی آمد یه مقدار آسیب زد، سرمای بعد از باران باعث شد که شکوفه‌ها یه مقدار بریزه، زمینه مرکبات یه خورده کم بشه، ولی این نباید بهانه‌ای باشه برای کمبود مرکبات. میدونید ما ماشاءالله وارد کنندگان ما انقدر آمادگی دارن که به محض اینکه یک اتفاق میفته به فکر این که برنامه‌ریزی بکنن واردات رو به عنوان اولویت کار قرار میدن. ما به اندازه کافی مرکبات در 7 استان مرکبات داریم، ما تولید مرکبات میکنیم.
پس من نتیجه‌گیری کنم که ما امسال نتونستیم اون مقداری که باید و شاید تقاضای مناسب داشته باشیم برای مرکباتمون به دلایل مختلف.
ما هنوز خیلی زود هنگامه که ما چنین اظهار نظری بکنیم.
پس اصالتا راجع به این تیتر رکود بازار مرکبات هم نمیشه به این تیتر رسید با نظر شما؟
نه خیر، من اعتقاد شخصی من که هم مرکبات دار هستم، هم باغ مرکبات دارم و اینا و خیلی هم اشتاف دارم به مسائل اونجا. نه الان خیلی زوده ما بگیم مرکبات ما الان اندازه هست یا نیست. ما همیشه این گرفتاری رو برای واردات داریم.
پس شما از که یه بار دیگه صریحا از شما بپرسم، پس شما این تیتر رو رد میکنید، عنوان رو رد میکنید، قبول ندارید؟ بسیار خوب. خب پس عملا این موضوع منتفی میشه، راجع به صحبت بکنیم. اما نظر آقای ملک‌زاده هم بشنویم. جناب ملک‌زاده، حضرت عالی محقق علوم گیاهی هستید، درباره این موضوع بفرمایید. آنچه که بین من و آقای بیابانی گذشت،
عرض کنم جایی که آب هست تیمم باطله. ایشان کاملا فرمایشان بسیار بسیار متین، به اضافه که خودشون باغدار محترمی هستن که تولید کننده مرکبات هستن.
بله.
من تاسف می‌خورم از اینکه می‌بینم در همدان نارنگی با ما میدن کیلوی حداقل 15,000 تومان تا 25,000 تومان. وقتی وقت با اون دوستم آقای رخش گیلان صحبت میکنم در مازندران، میفرمان ما اینجا نارنگی داریم روی درخت میدیم 5,000 تومان. حالا ببینید اون باغدار دیگه شوقی به کار نداره، علاقه نداره. عدم صنایع تبدیلی بگم، گرونی کارگر بگم،
نهال فروش رو بگم،
کرایه کوتاه حیوانی، کوتاه شیمیایی، سموم نباتی، کرایه حمل مخصوصا. اینکه دلخوشی نداشتن باغدار به فروش محصولش، امیدوار نبودن باغدار به آینده مبهم باغداریش. و خیلی براتون مثال بزنم براتون جالب، که این نه این شهد است، این عشق است، عشق باغبان پیر رنجور که شب تا سحر بیدار بوده. به چه امیدی، به چه عشقی؟ محصول ما کم نیست، محصول ما خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. منطق متاسفانه این میدون بار، اون سودایی که اونا میبرن دیگه هیچ امیدی به آینده باغدار نذاشته. ما باید یک کاری کنیم، دست واسطه ها رو قطع کنیم، وگرنه حالا بارون اومده نیامده، گلش ریخته نریخته، محصول کم شده زیاد شده، اینا همش درست، همه فرمایش ایشان بسیار جامع بود. ولی که دلیل اصلیش اینه که ما عدم صنایع تبدیلی داریم. اگر حمایت بشه، اگر باغدار، حالا گفتم من خودم شخصا محققم بود، علوم باقی و گیاهی هستم، در غرب کشور زندگی میکنم. مثال میزنم برای شما، همدان یکی از قطبهای استان همدان، قطبهای کشاورزی ملایر، بهترین انگور تو سرکان، بهترین گردو سولان همدان، بهترین سیر بهار همدان، سیب زمینیش که حرف اول میزنه، نهاوند سیب درختیش. ولی وقتی میگید با باغدار صحبت میکنید، باغدار میسه که اصلا امیدی به آینده نداره، امیدی به کشاورزی نداره. حالا هم بفرمایید
آقای بیابانی، شما جلد. بفرمایید، چون اون چیزی که یه مقدار زاویه پیدا کرد، بحث متفاوت شد.
من اعتقاد دارم که ما افزایش هزینه های تولید، همطور که ایشون فرمودن، زیاده. ما مثلا هزینه دستمزد، هزینه کارگری، جعبه، ما تولید به اندازه کافی داریم، نه تنها،
یعنی ما مازاد تولید نداریم، به اندازه داریم.
به اندازه داریم، برای اینکه عرض کردم ما در استانهای مختلف تولید مرکبات داریم. خود استان مازندران 3 میلیون تن تولید داده. ما برای حالا میگیم که این تنشای که پیش آمده یه مقداری شکوفه ها باعث ریزش شده، ولی به اون معنی نیست که ما کمبود مرکبات داشته باشیم که برای جبران این مسئله ما دست به واردات بزنیم.
خب الان ما دست به واردات زدیم، الان واردات انجام شده؟
نه خیر، واردات انجام نشده. ولی از الان صحبت این هست که وقتی صحبت میکنیم زمینه رو برای واردات فراهم میکنیم. اونهایی که
نه دیگه، الان خبری که ما داریم مطرح میکنیم اینه که رکود وجود داره، یعنی اینکه تقاضایی برای محصول وجود نداره، یعنی اینکه محصول ما رو دست مونده، پس دیگه با جای واردات باقی نمیمونه. من اتفاقا میخواستم بپرسم اگر رکود وجود داره، اگه براش تقاضا وجود نداره، وجود داره و عرضه وجود، یعنی برای عرضه ما تقاضایی وجود نداره، چرا به فکر صادرات نمیافتیم؟ چرا صادرات انجام نمیدیم؟ الان شما این چیزی که دارید میفرمایید با اون چیزی که در رسانه ها مطرح شده متفاوت هست.
ببینید، مسئله واقعیت ها با اون چیزی که رسانه ها درش صحبت میکنن.
چرا مگه رسانه ها واقعیت رو منعکس نمیکنن؟ رسانه ها از کجا میارن خبرشون؟
باید اولا شما راجع به چیزی صحبت میکنید که الان خیلی زودهنگامه. ما همیشه 25 آذر صحبت مرکبات میکنیم. الان چرا ما داریم این حرف میزنیم؟
دقیقاً سوال منم همینه دیگه. سوال منم همینه. الان ما الان تو وضعیت مرکبات، آیا محصول سر باقی دست باغدار ما باقی مونده یا نمونده؟ یعنی باغدار ما برای محصولش، چون آیه ملک زاده تقریبا همین رو فرمودن، محصول ما رو دست باغدار آیا مانده یا نمانده، آیا براش مشتری وجود داره یا نداره؟ وقتی که مجبور میشه نارنگی که در سطح شهر کیلو 20000 تومان رو به کیلو 5000 تومان در شمال بفروشه، این یعنی که به هر قیمت میخواد محصولش رد کنه بره دیگه.
ببینید، من نمیدونم، ما یه تضادی توی بحثمون داریم. من دارم میگم که ما در استانهای مختلف مرکبات داریم. در
شما میفهمید بله، احتیاج به واردات هم نداریم.
واردات نداریم.
احسن. تا اینجاش مشترکه.
بله.
اما قسمت اصلی اینجاست که آیا بر اساس مشکلاتی که به وجود آمده، گرانی کود یا هر ببین، اینم باز با اون متفاوت میشه. الان عرض من این هستش که آیا ما عرضمون بیشتر از تقاضامونه؟
بله، عرضمون بیشتر از تقاضا.
بله، دقیقاً بیشتره.
خب پس برسید به همون تیتری که من عرض کردم دیگه، پس ما رکود داریم دیگه. به این میگن رکود، وقتی نمیتونه درش جنبش، جهش و تحرک وجود نداره. اگر محصول رو دست باغدار باقی میمونه، یعنی که ما رکود داریم، یعنی که ما احتیاج نداریم واردات انجام بدیم، یعنی که محصول مازاد داریم.
کاملا فرمودید شما، درسته.
خب اولش رد فرمودید.
نه که ببینید، ما داریم صحبت، من دارم صحبت واقعیت هایی
که بله بر اساس واقعیت ها میگیم دیگه. الان ما بر اساس بله بفرم تکمیل
جنابالی صحبت دارم، من گوش
نه خواهش میکنم، اختیار دارید. ما آوردیم که از حضرت
ما در هفت استان
بله
تولید مرکبات داریم.
بله،
در استان مازندران ما فقط 3 میلیون تو مرکبات داریم.
احسن.
اگر نارنگی مرکبات الان به موقع نرسیده، اونجوهایی که باید به بازار عرضه بشه، در استانهایی مثل کرمان و استانهای دیگه ما عرضه مرکبات داریم.
بله.
این اگه کفاف نیازها رو نمی کنیم، به معنا نیست که ما نداریم. ما باید زمانی چیز بکنیم، این مسئله را دیم، مسئله کمبود و عرضه رو صحبتش بکنیم که مرکبات در فصل خودش باشه. الان در فصل خودش نیست. شما میخواین تازه خوری بکنید یا تنوعی در محصول خوراکی شما باشین، اینا چیزایی هست که رسم قضیه باشه. ببین، ما مرکباتی که به فصل باید عرضه بشه، ما کمبودی نداریم.
متشکرم از شما. سپاسگزارم جناب بیابانی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم. باز تاریخ خدافظی می‌کنیم. آقای ملک‌زاده نکته‌ای رو می‌خواستید بفرمایید؟ خواهش می‌کنم.
جناب آقای هاشمی، بسیار صحبت‌های شیوای شما و ایشان شنیدم، لذت بردم. ما صادراتمان زیاد جالب نیست. بسته‌بندی‌های شکیل نداریم. مدیریت صحیح نداریم. ما محصولمان عالیه، بسیار بسیار عالیه. حالا فقط اگر یک مدیریت صحیح بشه، یک دلخوشی به باغدار بشه، دست واسطه ها قطع بشه، مطمئن باشید که من نمیگم در همدان نارنگی مازندران کیلو 5 تومان اونجا میخرن اینجا میدن کیلو 25,000 تومان. این عدم مدیریته. یک مدیریتی میخواد با عشق با علاقه بشینه سبک سنگین بکنه محصول امسال چقدره، چقدر فروش داریم، چقدر تازه خوری داریم، چقدر میتونیم صادر بکنیم. صادر با بسته‌بندی های شکیل. ببینید در کشورهای اروپای غربی شاید محصول زیبایی و قشنگی کار ما نباشه، ولی بسته‌بندی های شکیلی دارن، ما نداریم متاسفانه. با قول فرمایش ایشانی، گرونه جعبه، کود و حمل و سموم و مجموعه همه اینا رو که جمع میکنیم میرسیم به چی؟ کرایه حمل از استان مازندران تا این محصول بخواه به استان کرمان برسه تا به جنوب کشور برسه، ببینید چقدر هزینه حمل داره. اینا رو باید مدیریت بشه، وگرنه کشوری بسیار حاصل خیز داریم، محصول بسیار عالی داریم و خوشبختانه استانهای شمالی در مرکبات حرف اول میزنن. ما هیچ مشکلی نداریم. مشکل با عدم مدیریته.
سپاسگزارم استاد ملک‌زاده، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که مسئولان ما، مدیران ما تو این حوزه حرفای شما رو بشنون و براش برنامه‌ریزی کنن. سپاسگزارم، صبح بخیر.
خدا
بهتون.
صبح و گفتگو آرزو می‌کند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوب هستن، ای خدا وقتی نیستن میتنی باور کن به خاک آقا بنده کرد که یادمه، بنده کرد که زیر پا نمونه.
خانه ام
سکر کنم. دکتر محمدی سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم که حال شما خوب باشه و همه شنوندگان عزیزمون در آرامش باشه.
انشالله متشکرم، در خدمت شما هستیم. اگر اشتباه نکنم رسیدیم به اینکه استقلال شخصیت، شخصیت مستقل، آدم وابسته تا چه حد دچار مشکل میشه؟ اصلا شناسایی این حد وابستگی کجا هستش؟
امروز بخواییم بحث شخصیت های وابسته رو ببندیم و بعد در گفتگوی بعدیمون بریم سراغ شخصیت‌های مستقل که به نظر من خیلی آدم‌های جذابیه. توی شخصیت‌های وابسته من اشاره کردم و خیلی هم بازخورد داشتم. آدم‌هایی که نگران شده بودن که ما همه این علائم رو داریم، پس یعنی ما آدم وابسته‌ای هستیم. میخوام بگم وابستگی خودش چیز بدی نیست، اتفاقا برای ما ایرانی ها خیلی اتفاق مثبت و خوب و درست درمونیه، به جهت اینکه ما خانواده های سنتی داریم و عشق و علاقه در ما هنوز هم نهادینه است و وجود داره و این وابستگی اصلا اساسا باید باشه، اگر نباشه ما دچار مشکلیم. از این حیث بهش نگاه نکنیم، من تاکیدم رو کسایی بود که وابستگی های بیش از حد دارن. مثال میزنم که بیشتر برای مخاطبمون قابل در واقع درک باشه. آدم هایی که وابستن مدام احساس میکنن من خوب نیستم، تو خوبی، تو آدم درستی هستی، تو به قاعده ای، تو رفتارات منطقی سنجیده است، تو داری بر ملاک رفتارهای صحیح اقدام میکنی و این حس تخریبه درشون بیشتر از حدیه که باید باشه. همیشه فکر میکنن دیگران موفقن، موفقیت از آن دیگرانه و من نمیتونم اونو به دست بیارم. بعد از اون احساس ضعف میکنن. ضعفه یعنی چی؟ یعنی من احساس میکنم شما اگه مشارکت نکنی در امور تصمیم گیری من نمیتونم تصمیم بگیرم. نمیدونم تو اطرافتون این آدم ها رو دیدین یا نه، اینا قدرت خرید ندارن، مدام باید بپرسن چه رنگی باشه. به نظرت این رنگ به من میاد؟ این کارو بکنم، اینو بخرم، این در واقع ریسکو بپذیرم، این اتفاق بیفته. یعنی اینا پرسشگری هایی که حتی در ساده تر تو یه رستوران میری باهاشون میپرسه که به نظرت من این غذا رو بخورم؟ اگه بخورم معده‌ام درد نمیگیره. اون اتفاق، یعنی ببین، پرسشگری های مدام ذهن که به اون فرد اجازه نمیده خودش برای خودش تصمیم سازی کنه. ببین، تصمیم گیری نه، تصمیم سازی کنه. یعنی حتی در مرحله تصمیم سازی این آدم ها دچار اختلالن. این میشه شخصیت وابسته، نه اینکه حالا